ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرگز برای روسیه کار نکرده است. رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه درباره وضعیت سوریه با هم تلفنی گفتگو کردند. و برادر میرحسین موسوی میگوید تغییری در وضعیت حصر برادرش به وجود نیامده. سلام و شب بخیر. الهیه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با تکذیب گزارش‌ها در مورد تحقیقات مربوط به دخالت روسیه و ملاقات او با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت او هرگز برای روسیه کار نکرده و در مورد ماجرای یادداشت‌های مترجمش چیزی نمی‌داند. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داده بود دونالد ترامپ یادداشت‌های مترجمش را در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین در سال 2017 میلادی، دو سال پیش، در شهر هامبورگ ضبط و با اقداماتی دیگر سعی کرده که جزئیات این گفتگوها را پنهان نگاه دارد. آقای ترامپ گزارش روزنامه واشنگتن پست در این زمینه را دروغ خوانده است. در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داده که FBI یا همان پلیس فدرال آمریکا در سال 2017 در مورد احتمال کار کردن دونالد ترامپ برای روسیه و علیه منافع آمریکا تحقیق کرده است. دولت روسیه بارها دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده و دونالد ترامپ نیز میگوید بین کارزار انتخاباتی او و روسیه هیچ گونه تبانی وجود نداشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه درباره آخرین تحولات سوریه و روابط دو جانبه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گفتگو دو طرف درباره طرح خروج سربازان آمریکایی از سوریه، وضعیت شهر منبج و ایجاد یک منطقه امن پاکسازی شده از تروریسم در شمال سوریه تبادل نظر کردند. خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه در این باره نوشته که رجب طیب اردوغان به همتای آمریکاییش تاکید کرده که ترکیه هیچ مشکلی با کردها ندارد و هدف از عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه تنها مبارزه با گروه‌هایی است که به گفته این خبرگزاری تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه هستند. واشنگتن و آنکارا درباره نحوه برخورد با شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه اختلاف نظر دارند. میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی روز دوشنبه اعلام کرد تغییری در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده. آقای موسوی در گفتگو با ایرنا تصریح کرد که حصر میر حسین موسوی به همان شکل قبلی ادامه دارد. به گفته میر محمود موسوی اواخر سال گذشته خانواده خواهر و برادران میر حسین موسوی اجازه ملاقات با او را داشتند، اما این اجازه متوقف شد و بعد به وضعیت گذشته بازگشت. میر محمود موسوی تاکید کرده که برادرش میر حسین موسوی به غیر از این دیدارها به جای دیگری نرفته. پیشتر فرزندان مهدی کروبی تایید کرده بودند که آقای کروبی اجازه پیدا کرده هفته یک بار به محلی خارج از حصر برود. و اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به 8 کشور عربی خاورمیانه که از هفته گذشته در جریان به عربستان سعودی سفر کرده. آقای پومپئو در این سفرها بخش مهمی از تمرکز خودش رو روی ایران قرار داده. این در حالیه که وزیر امور خارجه آمریکا در این سفرها اعلام کرده که در بهمن ماه سال جاری و تقریبا در روزهای پس از 40مین سال انقلاب اسلامی قرار نشستی درباره امنیت خاورمیانه با محوریت ایران در لهستان برگزار بشه. میثم بهروش کارشناس امور بین الملل در این باره با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده.
بعد از اینکه آقای ترامپ در واقع تصمیم به خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه را گرفت، در واقع یک تصمیم کاملا غیر قابل پیش بینی بود. این نگرانی در خاورمیانه بین کشورهای عربی و همچنین اسرائیل پیش اومد که آمریکا اون تعهدات سنتی خودش رو برای دفاع از این کشورها در مقابل حالا اون چیزی که تجاوزگری ایران یا سلطه طلبی ایران میگن رها کرده. بنابراین این سفر آقای پومپئو کاملا قابل پیش بینی بود. یک سفر 8 روزه است، به هر حال یک تور خاورمیانه به 8 کشور از اردن شروع کرد، بعد مصر، بحرین، امارات، قطر، عربستان که الان دوشنبه عربستان بود، بعدش احتمال زیاد عمان و کویت خواهد رفت. این سفر قابل پیشبینی بود. منتها صحبت‌های آقای پومپئو مخصوصا در مصر انتقادات زیادی رو در بر داشت. دو بخش داشت صحبت معروفش در قاهره. یه بخشش انتقاد شدید کرد از اوباما، از اون سیاست در واقع خاورمیانه آمریکا در دوره اوباما که خیلی نزدیک به ایران بود، از انتقاد کرد از برجام که اوباما این رو انتقاد کرد با جمهوری اسلامی، و همچنین یه بخش دیگر هم که قابل پیش بینی بود تاکید بر این بود که تاکید بر نیاز مقابله با ایران بود. خیلی ها انتقاد کردن از این صفحه، از این صحبت ها، یعنی در لاقل در داخل اون بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دفاعی آمریکا چندان به نظر خریداری نداشت. حتی مثلا همزمان با اون گزارش بیرون اومد که جان بولتون هم پیشنهاد داده بود که گزینه‌های نظامی روی میز برای مقابله با ایران پس از اون حمله ایران به حمله در واقع نیروهای مورد حمایت ایران در عراق به سفارت بغداد، به سفارت آمریکا در بغداد بررسی بشه که خیلی نگرانی.
البته همیشه هم از گزینه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا صحبت کرده بود، اما در داخل ایران آقای بهرب شما چگونه می‌بینید وضعیت رو و فکر می‌کنید که آیا این صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا و اتفاقاتی که اخیراً داره می‌افته از جمله صحبت‌های آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اینها تونسته فشاری رو متوجه تهران کنه؟
صحبت‌هاش به قول شما قابل پیش‌بینی بود، این صحبت‌ها همیشه بوده. مدام الان وضعیتی که داره در واقع پیش میاد اینه که یک گفتمانی داره شکل می‌گیره علیه ایران و اون شکاف بین آمریکا و اروپا هم حتی تا حدی داره پوشش داده میشه به خاطر اشتباهاتی که جمهوری اسلامی به لحاظ امنیتی، به لحاظ در واقع استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللیش داره مرتکب میشه. مثلا این اتفاق‌هایی که در فرانسه افتاد، طرح ترور رو کشف کردن، بعد اتحادیه اروپا اومد، حالا یاد بعدش در دانمارک جوان در فرانسه بود، بعد اکتبر سپتامبر در دانمارک و سوئد بود، این شهروند ایرانی نروژی رو اینا شناسایی کردن، بعد اتحادیه اروپا بر اساس اون همین اواخر اومد یک بخشی از وزارت اطلاعات رو تحت تحریم قرار داد. ببینید چیزی که علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکا تأثیر گذاشته، مثلا نمودش رو شما در کاهش بودجه دفاعی ایران که روحانی مجلس ارائه کرده میتونین ببینین، بودجه یک سری از بخش‌ها چنان کاهش پیدا کرد که حتی صدای در واقع حامیان دولت رو در داخل ایران در آورد. علاوه بر این یک نگرانی عظیم‌تر این هستش که شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر برجام که جمهوری اسلامی از این سعی می‌کرد استفاده بکنه الان داره کم میشه. همین که لهستان پذیرفته میزبان این نشست بین‌المللی با تمرکز بر ایران در 13-14 فوریه بشه، همینش یه گواهی هست که این شکاف‌ها داره کمتر میشه، فشار قرار در آینده از این هم بیشتر بشه. یعنی یک گفتمان نسبتا منسجمی در عرصه بین‌الملل شکل میگیره بر علیه ایران.
اما واکنش دستگاه دیپلماسی ایران تا الان به این رویدادها چه بوده و شما چگونه ارزیابیش میکنید با توجه به مسئله به ویژه نشستی که در لهستان قراره برگزار بشه؟
ببینین دستگاه دیپلماسی ایران، حالا آقای ظریف مخصوصا برها طبیعتا انتقاد کردن از این که خب لهستان که مثلا مدیون هست به لحاظ تاریخی به ایران همچین کاری رو میکنه. منتها بحث اینه که خیلی این واکنش ها بردی نداره به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی به لحاظ تصمیم گیری در داخل ایران چندان نمیتونه اون بخش های حالا به عبارتی خودسر یا حتی گهگاه برنامه ریزی شده رو کنترل بکنه و همسو با خط دیپلماتیک جمهوری اسلامی بکنه. بنابراین چندان در واقع تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای خونسا کردن این اتفاق‌هایی که می‌افته یا این اتحادی که داره شکل می‌گیره چندان تاثیرگذار نخواهد بود، به خاطر اینکه در داخل یک سری‌هایی هستن که می‌خوان یک راه دیگه‌ای برن و اونها قدرت بیشتری دارن و همونطور که دیدیم در خاک اروپا نمودش رو ما مشاهده کردیم که مثلا همزمان با سفر روحانی تلاش‌های صورت می‌گرفت که در واقع اون گردهمای مجاهدین رو در اون بمب‌گذاری بکنن.
میثم بهروش، کارشناس امور بین الملل، در گفتگو بود با همکارم محمد زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و البته که سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که متولد اوین نام یک فیلم مستند است که برای نمایش در بخش استعدادهای جوان در جشنواره امسال برلین برگزیده شده. این فیلم را مریم زاره، فیلمساز ایرانی آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده، ساخته. در آستانه برگزاری فستیوال برلین تا کنون فیلمی از ایران برای نمایش در این جشنواره انتخاب نشده. رئیس هیئت داوران فستیوال امسال برلین، جولیت بینوش، بازیگر سرشناس فرانسوی است که پیش از این در دو فیلم عباس کیارستمی هم با نام‌های کپی برابر اصل و شیرین بازی کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان بشنوید.
جشنواره جهانی فیلم در برلین 69مین دور فعالیت خود را از 18 تا 28 بهمن ماه امسال آغاز می کند. سینمای ایران طی سالهای اخیر حضور پررنگی در این رویداد بزرگ سینمایی داشته، امسال اما از قرار معلوم فیلمی از داخل ایران برای شرکت در بخشهای گوناگون فستیوال برلین و یا برلیناله پذیرفته نشده. از طرفی گفته می شود نزدیک به 50 فیلم از سینماگران ایرانی به جشنواره امسال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش برگزیده نشده. در این میان تنها دو فیلم کوتاه از سینماگران جوان اما ناشناس ایرانی به برلیناله راه یافته که قرار است در بخش جنبی موسوم به نسل‌ها اکران شوند. تنها فیلمی که از یک سینماگر ایرانی آلمانی امسال برای نمایش در بخش استعدادهای جوان برلیناله انتخاب شده، متولد اوین نام دارد که ساخته مریم زاره است. زمانی که مادرش او را حامله بود، دستگیر و روانه زندان اوین شد و مریم زاره در همین زندان به دنیا آمد و سپس در 2 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. در سایت جشنواره امسال برلین مریم زاره اینگونه معرفی شده: این فیلمساز و بازیگر در بدنامترین زندان ایران اوین به دنیا آمده و تلاش کرده در فیلمش سکوت خود را بشکند و با پدر و مادرش درباره شرایط سشار از خشونت محل تولدش گفتگو کند. مریم زاره در فیلم مستند متولد اوین همچنین با دیگر فرزندان زندانیان سیاسی که در این زندان به دنیا آمده اند درباره تجربه ها و آسیب های روحی و روانی آنها نیز پرسش کرده. این فیلم مستند اگرچه روایتگر بخشی از زندگی نامه مریم زاره است، ولی او در مستند متولد اوین به تعقیب و پیگرد زندانیان سیاسی در ایران هم اشاره کرده. مریم زاره که الان یکی از چهره‌های جوان سینمای آلمان است، در تئاترهای این کشور هم نقش آفرینی می‌کند و یک سال پیش برنده جایزه تئاتر هایدلبرگ در آلمان شد. فیلم مستند متولد اوین ساخته مریم زاره برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره امسال برلین پذیرفته شده. رئیس هیئت داوران امسال 69مین جشنواره جهانی برلین، جولیت بینوش، بازیگر سرشناس فرانسوی است که پیش از این در 2 فیلم عباس کیارستمی هم با نام‌های کپی برابر اصل و شیرین بازی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله عزیزان، در گزارش اولی که در این بخش شنیدید در مورد سفر مایک پومپئو به 8 کشور عربی خاورمیانه، سفرش به عربستان سعودی و اینکه مایک پومپئو در این سفر بخش مهمی از تمرکز خودش رو روی ایران قرار داده بود، همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشت با کارشناس امور بین الملل که اشتباهاً به جای میثم بهروش نام او میثم بهروش تلفظ شد. با پوزش، میثم بهروش.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری